بسم الله الرحمن الرحیم. طی این دهه به حول و قوه خداوند در این حسینیه یه بحثی رو شروع کردم و اون زیبایی های امام حسین علیه السلام که همه رو شیفته خودش کرده. این همه خلاصه عاشق داره، آدمی آدمی زاد بالاخره عاشق زیبایی میشه دیگه، که شبای قبل گفتم که این زیبایی هم میتونه ظاهری باشه که با حواس پنجگانه قابل درکه، هم زیبایی های باطنی داریم که آدمی با نور عقل میتونه اینا رو ازش لذت ببره. مثلا یکی شجاع، آدم علاقه بهش پیدا میکنه. یه زیبایی باطنی شجاعته. یکی مثلا سخاوتمنده، آدم شیفتش میشه، سخیه. یکی غیوره، من همینطور دیگه. الان ما زیبایی های معنوی امام حسین علیه السلام رو عرض میکنیم. یه شب یه صحبتی کردم راجع به نیت زیبایی ابا عبدالله، که این خودش چقدر آدم رو شیفته میکنه، که آدم حاضر بشه همه خاندانشو بده مردم هدایت شد. این چیز خیلی عجیبیه، واقعا محیر الاخوله. که در اون شب خوندم دیگه، در زیارت اربعین میگد که بذل مهجته فیک، حسین دار و ندارش و خون دلشو در راه خدا بذل کرد. لیستنقذ عبادک من الضلاله، مردم رو از گمراهی نجات بده، مردم رو از جهالت نجات بده، مردم رو هدایت کنه. ثمرم داده. الان ماها امام حسین نداشتیم چیه وضعی داشتیم؟ چون میکنه ثمر داده دیگه. شما الان حالات تو این شبا مقایسه کن با یه هفته قبل، امام حسین چیکار میکنه؟ دست ماها رو میگیره میبره به سمت خدا. ثمر داده دیگه، مردم رو از جهل و گمراهی هدایت میکنه به سمت نور. تا خدا خداست این کارو میکنه. یه بحث دیگه از دیشب شروع کردم و اون سخنان زیبای ابا عبدالله حسین. دیشب 5 تا از شعاراشو خوندم که حماسیه و آدم لذت میبره. حالا اگه یه خورده مثلا جوان ها از این بحث ها خوششون بیاد، من یه مقدار سخنهای دیگه غیر حماسی امام حسین هم یه چند تاشو میگم این شبا. حالا هر چقدر ببینم رفقا استقبال میکنند. امروز نامه امام رو نوشتم به مردم کوفه که خلاصه مردم کوفه اونا امامو دعوت کردند که بیاد به سمت کوفه. امام حتی قیام می کرد. امام فریب مردم کوفه رو نخورد. این توجه بفهمید، بخاطر این حضرت وقتی آمد کنم یه شب تو همین جام گفتم وقتی آمد منزل زباله خیلی با کوفه فاصله داشت. اونجا برای حضرت خبر آوردن که کوفه سقوط کرد. امام بازم راه و ادامه داد به سمت کوفه. اگه خیلی رو نامه های مردم کوفه حساب میکرد از اینجا بر میگشت دیگه، چون میگفت اون نامه‌ای که مسلم ابن عقیل برای من نوشته اون نامه پابرجانی کوفه به اون مسلمو کشتند، خبرش آوردن ازت دوباره این از انگار چیزی نشنیده بازم به سمت کوفه راهش رو ادامه داد. امام قیام میکرد فریب مردم کوفه، خیلی هم رو کوفه حساب نمیکرد، همش هم به حضرت میگفتن کوفه با برادرت چه کرد، با پدرت چه کرد، آزموده را دوباره آزمودن خطاست. حضرت هیچ اعتنا به این حرفا نمیکرد، میفهمیدن که به من گفتن که برم عراق، خدا دوست داره منو شهید ببینه، من اصلا برای شهادت میرم، برای شهادت میامد. این توجه بفرمایید، به خاطر این فریب کوفیا رو نخورد. کوفه رو خوب مثلا تو همین راه که میومد به فرزدق برخورد کرد. فرزدق داشت با مادرش میرفت به سمت مکه. حضرت فرمودن که از کوفه چه خبر؟ گفت از آدم خبیری. فرزدق گفت از خوب آدمی سوال کردی، از یه جامعه شناس سوال کردی مثلا، یعنی کوفه رو من خوب میشناسن. بعد گفت حسین جان قلوبهم الیکم، اینا دلاشون با توه. کوفه واقعا همینطوری بوده آیون، کوفه تا آخر دلشون با امام حسین بود، توده های مردم ها. اما سیوفهم علیکم، اما رود رو به رود شمشیر میکشن، یعنی دلهاشون با توه اما شمشیرهاشون رو به روی تو. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن خدا به تو خیر بده، خوب کوفه رو شناختیم. چون نمیشه که خب فرزدق بشناسد امام حسین نشناسد که. گفت واقعا کوفه همینطور است، ولی بازم راه ادامه دادن به سمت کوفه. حالا این نامه ایست که حضرت داد به جناب مسلم ابن عقیل که حضرت مسلم بیاد تو مسجد کوفه بخونه. چون بعضی ها میگن که 12,000 نامه، بعضی ها میگن 18,000 نامه، بعضی ها تا 30,000 نامه هم گفتن که برای امام از این چقدر نامه آوردن. یه مقدارشو هانی آورد، یه مقدارشو همینجوری هی فرستاده ها می آوردند. حالا اینم که نامه ها مختلفه، مثلا 12,000 تا 18,000 تا شاید اینطوری باشه، شاید مثلا یه نامه می اومده 3 نفر امضا کرده بودن، 5 نفر امضا کرده بودن، بعضی اونو یه دونه حساب کردن، بعضی 5 تا مثلا گفتن این 5 تا نامه است، بعضی گفتن یه نامه است. خلاصه حضرت نوشتن که من حسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین. این نامه ایست که حسین ابن علی نوشته برای اشراف مؤمنین کوفه. چون فردا شب اگر نامه ای که به بصره نوشته بیارم اینجا براتون میگم، اونجا مفصلتر میگم. مثلا عرب ها نظامشون اون موقع شاید هنوزم تا اندازه اینطوری باشند، مثلا اگر رئیس یه قبیله ای به یه سمت میرفت اون قبیله هم میرفت، خیلی توده ها خواص خیلی اختیار داشتند. مثلا اگر یک کسی مثلا سلیمان ابن سرد که از بزرگان کوفه بود، اگه این به یه سمتی میرفت هزاران نفر پشتش میرفتند. خیلی جا کسان قبیله ای بود، یعنی اگه رئیس قبیله به یک سمتی میرفت تمام اون قبیله تبعیت میکرد. خانه حضرت میگه نامه ایه که من برای بزرگان کوفه نوشتم. فإن هانیا و سعیدا قدما علی بکتبکم، میفرماین که هانی، سعید اینا اومدن پیش من و نامه های شما رو برای من آوردند. بعد فهمدم من این نامه ها رو خوندم، خلاصش اینه، توجه بفرمایید، که انهو لیس علینا امامون فاقبل، شما برای من نوشتین که ما امامی نداریم که ما رو هدایت کنند، رهبر نداریم، امام نداریم، مقتدا نداریم، شما بیا کوفه، لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، شاید به برکت وجود تو اولا هم ما متحد بشیم، هم هدایت بشیم و به صراط حق حرکت کنیم. ما امام میخوایم. حضرت هم فرمودن که فقط بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، منم برادرم و از مسلم ابن عقیل تعبیر میکنه به برادر، برادرم و پسر عموم و داماد اینا هم بود دیگه، دختر امیرالمومنین رو گرفته بود مسلم، فرزندان مسلم امام حسین داییشون بود، برادرم رو و پسر عموم رو و کسی که تو اهل بیت مورد وثوق منه، من اینو به سوی شما فرستادم و امرته ان یکتب الی بحالکم و امرکم و رأیکم، و بهش دستور دادم، امرش کردم که حال شما رو برای من بنویسد، نظر شما رو بنویسه، شما صادقین یا نه. حالا همه این مقدمه رو گفتم برای این قسمت نامه. بعد فرمودن ول عمری، قسم به جانم، مل امام الا الحاکم بالکتاب، فرمود کسی نمیتوند بر مردم امامت کنه مگر چهار تا ویژگی داشته باشد. چون اینا گفته بودن ما امام میخوایم، ما امام نداریم، فرمودن که کسی که میخواد امام مردم باشد، مردم رو هدایت کنه، چهار ویژگی داشت. به جان خودم سوگند کسی نمیتوند بر مردم امامت کند مگر این چهار ویژگی رو داشته باشد. یک، الحاکم بالکتاب، یکی این که حکمی که میده بر اساس قرآن باشد، متوجه بم؟ امام باید قرآن شناس باشه، الان خیلی قرآن رو نمیشناسند، خلیفه رفت بالا منبر، خلیفه دوم گفت اگه مهریه زناتون رو سنگین کنین من حدتون میزنم، 500 درهم کسی بیشتر مهریه نکند، گفت ببینم کسی بیشتر کرده حدش میزنم. یه خانومی از پشت پرده بلند شد گفت حرف تو ملاکه یا قرآن؟ گفت البته قرآن، گفت کتاب خداست دیگه، گفت خدا در سوره بقره میگه مهریه زناتون هر چقدر سنگین باشه ضامنین، باید پرداخت کنین. آیه رو خوند، گفت من این آیه رو تا حالا نشنیده بودم. گوش بدین، اینا فضائل بیکران این مرده. القدیر اگه شما نخوندین که، چون من القدیر منزلمون دارم مال علامه امینی، 11 جلده، یه جلدش بخوام، از این 11 جلد یه جلدش از ابتدا تا انتها مناقب خلیفه دومه، از ابتدا تا انتها یه جلد از 11 جلد مناقب اینه. همه هم از کتاب های اهل سنت، اصلا یه دونه هم از شیعه نقل نکرده. بخونین جوان ها، ترجمه هم شده دیگه، این دیگه کتابیه که ترجمه هم شده دیگه، شیرین هم هست، مثل اصل شیرینه. چون این چیز هاست دیگه، این شما شنیده خوشتون نیومد؟ بعد ذیل این آقا آدرس هاشو میده که مثلا تو 30 کتاب اهل سنت مثلا میگه که این حدیث هست، صفحه چند فلان، که او گفت من این آیه رو تالا نه. بعد گفت کل الناس افقه من فلان حتی نسائهم، گفت همه مردم از من قرآن شناسترند حتی زنای پشت پرده، افقه یعنی فقیه ترند. خب این چه کجا میتوند بر مردم امامت کند؟ این دازه خوباشون بودن ها، حالا رسیده کار به یزید. چون میگم من ببین، من دارم حالا گل سرسبداشون رو میگم. این خلیفه دومه که وقتی هم یزید این غلط رو کرد، پسرش عبدالله عمر خیلی ناراحت شد، پسر همین خلیفه دوم عصبانی شد، رفت شام داد و بیداد کرد سر یزید، چون پسر خلیفه دوم خود احترامش رو نگه می داشتند. گوه چه کردی؟ این پسر پیغمبره، محبتش تو قرآن واجبه. آه صبر کرد، صبر کرد. یزید وقتی ساکت شد گفت بابای تو کرد خوب بود، ما کردیم پسر پیغمبر شد. گفت پدر من چه کرد؟ گفت پهلوی فاطمه رو کی شکست؟ شما کردین خوب بود، ما کردیم دستمون کجه. اون روز برای حکومت شما پهلوی فاطمه رو شکستین، اون بد نبود، هیچ ایرادی نداشت. حالا ما برای اینکه حکومتمون باقی بمونه کردیم، مال ما رو چجوری جواب خدا رو بدیم؟ حالا اینا ذریه پیغمبر شدن، محبتشون در قرآن واجبه، هیچی دیگه نگفت. خدا شد بگم بعضی جب اینا همش از القدیر میگم ها. صاحب این کتاب میگد که یه نامه رو در آورد بیرون، گفت این نامه ایه که بابات برای بابای من نوشته، یعنی معاویه، دید گزارش داده که پهلوی فاطمه رو بین در دیوار، و این نامه ایه سقیفه است. به خاطر این حضرت زینب هر جا میرفت میگفت به ابی انت و پدر و مادرم فدای اون کسی که اونو دوشنبه کشتن. عاشورا جمعه بود، عاشورا آقای اون روز جمعه بود سال 61، ولی میگفت دوشنبه. مدینه یا خیال کردن از انقدر بیبی داغ دیده دیگه روزا رو گفتن بیبی عاشورا جمعه، گفت نه سقیفه دوشنبه تشکیل شد، هر چه شد بین در و دیوار شد. بله اگر اونجا آقا، اگر اونجا این جسارت رو نمی کردن، کی جرأت می کرد کربلا خیمه های امام حسین رو به آتش بکشه؟ بین آقا این حالا من کار ندارم اینا باطل بودن، جوابشو خوب نداد، خوب اونو سر جای خودش نه. خب اون موقع شما کردین هیچ ایرادی نداشت، اما امروز که ما برای حکومتمون این کارو میکنیم، اینا ذریه پیغمبرن، محبتشون در قرآن واجبه، حسین سید جوانان بهشته، مادرش سیده نساء عالمین نبود. حالا این اونه. ببینید حالا رسیده به یزید که یزید شراب میخورد رو منبر پیغمبر، بعدم اشعاری دارد میگفت شراب بخورید نماز نخونید، خدا گفته وای به نماز خونا، خدا به شراب خورا گیر نداده اینجوری، ویلون ل... خدا خیلی با نماز خونا مخالفه. گفت خیلی شراب و سخت نگرفته، شراب بخورید نماز نخونید، چون نماز خونا رو خدا گفته وای به حالشون. این حالا به این رسیده. واقعا دل سوخته امام حسین بین اینا رو چجوری می نویسد براکم. میگد امام باید کسی باشد که حکمش حکم قرآن، اصلا اینا قرآن رو نمی شناسن که بر اساس قرآن حکم کنند. این اصلا السلام علیک یا شریک القرآن، امام حسین خود قرآنه، شریک قرآنه، حقیقت قرآنه، قرآن ناطقه. اصلا امام حسین نمیشه آقا غیر قرآن دونست، همون قرآنه. من همیشه تو سخنرانی ها میگم اگه بگن ویژگی های یک انسان کامل رو بنویسین میشه قرآن، بنویسین همین چیزی که من از صبح دارم اینجا سخنرانی میکنم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمیتونیم که نمیتونیم نماز با خشوع بخونیم که. بخوایم هم نمیتونیم. شما خیال نکنید من نمیخوام که نماز با خشوع بخونم. من وضو هم میگیرم میگم شب جمعه است برم دور کد نماز. نمیتونم دیگه. ما اصلا نمیتونیم نماز با خشوع بخونیم. میخوای آیات قرآن رو بخونم که ما نمیتونیم. یطعمون الطعام علی حبه. میگه افطارشون رو میدن به یتیم. ما که نمیتونیم بدیم. ما نوشابه‌مون رو نمیتونیم بدیم. من که نمیتونم. شما اگه میتونی خوش به حالت. خود من ماست هم نمیتونم بدم. ممکنه من ماست بدم. زیادیشو میدم. نمیتونم بدون ماست. ولی دو تا باشه یکیشو میدیم. تازه حالا اگه بدیم. چون میگم. اونم اگه خسارت به خرج ندیم میگیم فردا چیکار کنیم. ما کجا میتونیم این اصلا قرآن معتله. اگه بخواین همینجوری میخونم. میگه تو نماز انگشتر میدن. ما بیرون نماز هم نمیتونیم انگشتر. من میتونم انگشترمو در راه خدا بدم. اصلا میشه با این شوخی ها رو با من کرد. خدا شد کسی گیری بده دیگه هیئتتون نمیام. میگم آقا من هر دفعه بیام یه انگشتر بودم. اصلا میگم. تازه این واعظه میخواد بیاد مردم رو یاد بده که اینجوری باشین. کجا ما اصلا کی من اینا بعضیا میگم بهشون بر میخوره کی در طول تاریخ آقا افطارشو داده به یتیم با آب افطار کرده؟ مقدس اردبیلی این کارو کرده، آیت الله عظمای بهجت این کارو کرده، آیت الله عظمای بروجردی کرده، شیخ مرتضای انصاری کرده، اصلا سلمان کرده، حبیب ابن مظاهر کرده، ابوذر این کارو کرده. این کار ایناست. اینا قرآنند. اینا قرآنند. اگه بگی ویژگی های یک انسان کامل رو بنویس میشه قرآن. الان میتونم اینا لیست کنم براتون. بگن آقا یه دونه اینا خب طرف اینا رو میبینه میبینه که پیدا نمیشه که. میگه خب یه دونه اینا نشون بده. میگن مرتضی علی. خب یه دونه نشون بده دیگه آقا. یه نفر نشون بده. میگه حسین ابن علی. میگه منو زدن کنار یزید رو نشوندن جای من. تو میخوای اوضاع درست شه؟ ریشه انحراف اینجاست. ریشه انحراف اینجاست. خود قرآن رو خونه نشین کردن، مشروب خور آوردن جاش نشون داد. اینا رو امام حسین گفته و یزید رجل شارب الخمر. یزید یک مردی است که علنا شراب میخورد. ملعنون بالفسق. علنا با سگ بازی میکرد. یعنی فسق علنی. وقتی هم خدا لعنت کند معاویه رو وقتی آمد دعوت کرده امام حسین که بابا همه بیعت کردن شما هم بیا بیعت کن. بابا تفرقه ایجاد نکن تو مسلمین. اینا حرفای معاویه است. بابا همه بیعت کردن با یزید. شما تافته جدا بافته نیست دیگه. حضرت فرمودن که همینا رو بهش گفتن. گفت یزید مشروب خوره. یزید این کارو میکنه، این کارو میکنه. ملعنون بالفسق، قاتل النفس المحترمه. دستش به خون مردم آلوده است. گفت اون از تو بهتره. خدا لعنتش کند. اینو معاویه گفته. گفت اون از تو بهتره. مردم هم عوام هم دیگه. عوام هم نشستن گوش میدن. تو هم مسجد پیغمبر. گفت چطور؟ گفت اون تالا ندیدم غیبت تو رو بکنه. ولی ببین تو داری غیبت یزید رو میکنی. عوام فریمی رو ببین. گفت اون پشت سر تو حرف نمیزنه. ولی ببین تو این غیبت آدمی که مشروب خور علنیه. غیبت اینه که یه کسی یواشکی یه کاری کرده شما آبروشو ببرید. اونی که رو منبر میشیند این کارو میکند بعد میگه شراب بخورید نماز نخوانید. حالا اگه بگن این شراب خوره این غیبته. این عوام فریبی های این مرده. به خاطر این میگه ول امری قسم به جان خودم کسی نمیتوند بر شما امامت کند الا الحاکم بالکتاب. مگر اینکه اگه حکم میده بر اساس این لازمه چه اصلا اولا قرآن رو بشناسد. نگه من این آیه رو تا رو نشنیده بودم، من این آیه رو نمیدانم. 70 بار آقا او گفته است که اگر علی نبود من نمیدونستم چیکار کنم. نمیدانی دیگه. خب وقتی شما نمیدانی میتوانی بر اساس قرآن حکم کنی؟ حالا دیگه چقدر بدعت او تو دین گذاشت که خیلی جاها که میگفت من میدونم و نمی کنم. میگه صیغه زمان رسول، یعنی اینو میدونم، صیغه زمان رسول اکرم بود و ایشون اجازه میداد من حرام میکنم. گفت کسی هم صیغه کنه حدش میزنم، یعنی من بیشتر از اون میفهمم. خب اینو چیکارش کنیم؟ اونی هم که میدانی بر اساس اون حکم نمیکنی. چقدرشو که نمیدانی، چقدرشو دانسته بر خلاف حکم میکنی. به همین معاویه آقا گفتن، آقا به خدا شاهد، آقا این ادامه اون خطه. معاویه تو طلا، تو ظرف طلا غذا میخورد، مثلا سلطنت کرد دیگه. تا زمان خلیفه سوم خلافت بود، از زمان معاویه دیگه سلطنت شد، اصلا دیگه خلافت هم نبود، شد سلطنت. رسما هم اومد گفت اینو در کوفه بعد از اینکه امام حسن رو کنار زد، گفت من برای شما، با شما جنگیدم، نه برای قرآن جنگیدم، نه برای دین جنگیدم، نه برای خب اصلا اینا برای من اهمیت نداره، من میخواستم بر شما حکومت کنم که شد، یعنی سلطنت. اصلا نمیخوام دین رو حفظ کنم، نمیخوام دین رو پیش ببرم، نمیخوام از احکام دین دفاع کنم، من فقط میخوام رئیس باشم، که الحمدلله گفت رئیس شدم. حالا این تو ظرف طلا قضا میخورد، اومدن شهادت دادن که رسول اکرم میگفت قضا خوردن تو طلا حرامه. گفت میدانم، خودم هم شنیدم، صحابی پیغمبر بودی، اون سالهای آخر ایمان آورده بود دیگه. گفت خودم شنیدم که رسول اکرم، اما من ایرادی تو این نمیبینم، یعنی برای خودش گفته. اگه بهش اعتراض میکردم میگفت فلانی هم گفته. همون آقا نمیشد به اینا اعتراض کنی. یزید اینطوری که حاضر جواب بود از باباش یاد گرفته بود. اگه میگفتن آقا چطور تو میگی رسول اکرم، گفت مگه فلانی نگفت که صیغه زمان پیغمبر بود من حرام میکنم. اینم مثل همون، من ایرادی گفت تو این نمیبینم، یعنی برای خودش گفته. این وضعیت دین بود. اما امام میگه که امام بعد الحاکم و بالکتاب، این یک، حکمش بر اساس کتاب باشد. دو، القائم و بالقسط، قیام کند به عدالت. عدالت، نه اونجوری که عثمان آقا بیت المال آورد بین مرد، جوری شد آقا این زید ابن ثابت وقتی از دنیا میرفت، چون میدونید آقایون خلیفه دوم کشورگشایی کرد و این کشورهای بزرگی رو گرفت، مثلا ایران رو گرفت، ایران خیلی ثروتمند، ابرقدرت، مثل که امریکا بیاد آمریکا رو بگیره، چقدر ثروت به دستش میاد. روم رو گرفت، این تمام کشورهای مقتدر زمان خودش رو شکست داد و غنایم زیادی سرازیر به کجا شد؟ مدینه شد. مدینه یا وضعشون خوب شد، دنیا به فقیر بودن، اصلا گاهی شب نون نداشتن بخورن. حالا ثروت، برای اینه که اینا انقدر خلیفه دومو دوست دارن. من سنی ها خیلی ایشونو دوست دارن، از عربا خیلی ایشونو دوست دارن، برای اینکه این سیاست خارجیش به نفع اونا بود. ثروت های زیادی، محبوب شد این مرد. متوجه میفهمید؟ الان شما اگه با اینا معنوس باشی میدونی گاهی محبوبیت این از رسول اکرم بیشتره، به خاطر این به راحتی میتونست بگه که او میگفت و من نمیذارم، چون میدون محبوب بود، میگفتن این ثروت زیادی وارد مدینه کرده. حالا زید ابن ثابت بی پول وقتی از دنیا رفت، مروج الذهب میگد که ورثش اومده بودن طلاها رو با تبر بین هم تقسیم میکردن. این چه ثروتی وارد مدینه شد؟ حالا این چجوری تقسیم شدند؟ وقتی حضرت امیر به قدرت رسید فهمیدن این پولایی که زمان خلیفه سوم دزدیدین و اینا، اگه مهریه زناتون هم کرده باشین پس میگیرن. همین ولید ابن عقبه نماینده بنی امیه بود، خوش حرف بود دیگه، قشنگ حرف میزد، حرف بزن، بعضی میبینیم حرف بزنند، حرف زنشون بود. گفتن تو میتونی با ماها، نمیتونیم، علی قدرت بیانش بالاست، تو برو بگو که گذشته ها رو صلوات بفرست، یعنی گذشته هیچی، هر کاری عثمان کرده خودش قیامت جوابشو میده، از این به بعد عدالت باشه. از این به بعد خود دیگه اون بارشو بسته بود دیگه، دادم که بارشو بسته دیگه، حالا هیچی هم بشنده. سرمایه‌هاش داره کار میکنه دیگه. گفت منبعد همه رو به یه چشم ببین. مزد اومد گفت فلانی این پنبه رو از گوشت درآر، برو به رفیقاتم بگو این جمله رو به این گفته. گفت اونایی که دزدیدین حتی اگه مهریه زناتون کرده باشین پس میگیرم. ان حق القدیم لا یبطله شی، حق هر چقدرم قدیمی شده باشه باطل نمیشه. چون آدم آقا تو 25 سالگی جنایت کرده باشه، یه نفر رو کشته باشه، تو 80 سالگی بگیرنش اعدامش میکنن. نمیگن آقا 20 تا رئیس جمهور عوض شده، این تو دولت مثلا بنی صدر این کارو کرده، الان دولت آقای روحانیه. میگن نه آقا، ان حق القدیم لا یبطله شی، حق هر چقدر ازش زمان بگذرد باطل نی. خب این عدالته. بعد انقدر آقا عدالت آورد از تعمیر آخرا که از دنیا میرفت میگو من شبا که سرمو میذارم زمین، عجیبه آقایون، به خدا الان جمهوری اسلامی هم بتونه این جمله رو بگه کار بزرگی کرده، ولی من اعتقاد دارم ما نزدیک شدیم. میگفت شبا که میذارم سرمو زمین، من یقین دارم در کل حکومت من کسی گرسنه نمیخوابد. خیلی عجیب است اون زمان ها آدم چون بگم. این که میگن علی موفق نشد، شاید آرمان های علی خیلی بالاتر از اینا بود، اما همون مقداری که تو این 5 سال اون مرد ایجاد کرده معجزه است. گفت من یقین دارم در کل اون جاهایی که من برش حکومت میکنم گرسنه این شب نمیخوابد. این میشد عدالت. امام باید کسی باشد که قیام به عدالت کند. خاطر این رفت دادگاه حضرت امیر با یه نصرانی تازه. قاضی خب منصوب مرتضی علی بود، نیروش بود دیگه، بلند شد گفت اهلا و سهلا یا امیر المؤمنین، گفت اصلا دادگاه رو روشن کردی، به 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 به، گل اومد، بهار اومد. حضرت آورد این بالا نشون، به اونم گفتش که بشین من ببینم حرفت چی هست. حضرت آقا در جا بلند شد به این نصرانی گفت آقا این قاضی حقو به تو نمیده. این عدالت هست. کی این کارو میکنه؟ امام فقط میتونه این کارو بکنه. گفت پاشو بریم یه جا دیگه، این حق تو رو میخوره یه آبم روش. نمیخورد. بعد تو دادگاه اومد محکوم شد، حضرت رفت گفت زره مال منه، گفت واقعا یه زره پشت نداره، گفت من معروفم زره پشت نداره، این زره مال منه. نصرانی گفت نه اتفاقا زره منم پشت نداره، کی گفته که شما فقط زره پشت نداره؟ خب چون دست نصرانی بود قاضی خیلی درست حکم کرد، گفت شما باید شاهد بیاری به حضرت امیر که بیان شهادت بدن، چون جنس مال اینه، مگه شما شاهد بیاری؟ حضرت گذشت کرد گفت من نمیخوام. را افتاد بره. نصرانیه میگم اشهد و الله اله الا الله. عدالت اینه. ببین رئیس حکومت میاد محکوم میشه میره، چون میگه من حکم صحیح داده میشد. این عدالت هست. امام کسیه که اما من اگه همین من منبری برم قاضی آشنا در بیاد، برم دادگاه قاضی پا منبریم باشه، اصلا اونم صلوات میفرسته دیگه، میگه به 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 به، میگه چی شده؟ میگم آقا این پدر منو در آورده، دعواس دیگه، اعصابم خورد. میگم آقا این شب و روز منو دعواش میکنه دیگه. یا خجالت نمیکشی با این منبریه؟ میرم خونمون به خانومم میگم از اونجایی که امام حسین هوای نوکراشو داره قاضی آشنا در اومد، بیچارش کرد، گفت یه کاری کرد که هوس نکنه با نوکرای امام حسین، هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. والا امام حسین برای خودش از این پارتی بازی ها نمی کرد تا برسه برای نوکراش و روزه خوناش. ما درست کردیم، اینا عدالت نیست. ما نمیتونیم بر مردم امامت کنیم چون عدالت نداریم. اما میگه امام کسی است که عدالت، یعنی بره تو دادگاه محکوم شه، قاضی او رو احترام میکنه میبره بالا، او میگه که اینجا دیگه عدالت نیست، اینجا بویی از عدالت نمیاد. توجه بفرمایید، خودش نون جو بخورد رعیتش راحت باشد، خودش کرباس بپوشد زیر دستانش، به همین قنبر آقا پول داد گفت برو دو تا پیرهن بخر. قمبرم گفت یه دونه 8 درهمی خرید برای مرتضی علی، 4 درهمی برای خودش. حضرت 8 درهمی رو داد به قمبر، 4 درهمی رو. گفت آقا شما رئیسی، شما جلسه میری، شما با سران دیدار میکنی. گفت از من دیگه قمبر تو جوونی، الان دوست داری لباسای نو بپوشی، ما نوامونو پوشیدیم. این میگه امام باید اینجوری باشه، عدالت همینه دیگه، جوون دوست داره لباس نو بپوشه. سوم، ادائن به دین الحق. آقا نامه نوشته. ببینید میگه مشکل ما اینه که یزید الان بر ما حکومت میکند، اصلا بوی از عدالت نبرده. یزید بر ما امامت میکند، اصلا نمیدونه قرآن چیه تا بخواد بر اساس قرآن حکم کند. و ادائن به دین الحق، امام کسیه که پایبند به دین باشه، یعنی معصوم باشد، یک سر سوزنی از احکام دین تخطی نکند. و اومد گردن بند و گردن زینب میبیند، امیرالمومنین میگه این چیه، این از کجا؟ میگه آقا از ابن ابی رافع گرفتم. گردن بند گرفت ازش. بعد ابن ابی رافع گفت اتخون المسلمین، تو به مسلمان ها خیانت میکنی. گفت آقا، گفت این گردن بند، گفت زمان گرفتم، گفت این گردن بند آورده اونو برده، گرو گرفتم، اونو بیاره اینو بهش میدم. گفت هر کی گرو بیاره تو میدی. پس بیت الم... گفت پس خیلی وضع خرابه. گفت هر کی گرو بیاره. گفت آقا دیگه به دختر شما دادم. گفت این عدالت نیست. بی بی خواستی خود دل جو... الان ممکنه این زینب نباشد ها، ممکنه یه زینب دیگه باشه، ممکنه یه دخترهای، چون اینا گاهی ممکنه دخترهای متعدد، امیرالمومنین 39 تا اولاد داشت، شاید این دخترش هم نباشد، من خیلی اصرار ندارم. اما این دختر میاد میگه که میخواد دلجویی کنه، میگه من فرزند دلبند شما نیستم، یعنی منو دوست هم نمیدارین. اینجور با شدت و میفرماید که شیطان آمده باطل و جلو تو زینت داده دخترم، چیزی که نمیدونی دخالت نکن، این حکم دین است. ادائنو به دین الله. من این رفتم یه منبری بالا منبر میگو، رفتم تحقیق کردم درست میگه. تا کجا او رو منبر میگو، میگو این که امام حسین گفت جوانان بنی هاشم بیان بدن اکبر رو بردارند، نه اینکه نمیتونست بدن اکبر رو برداره، مکروهه که پدر زیر جنازه پسر برد. من اون موقع شنیدم، زنگ زدم دفتر مقام و گفتن بله کراهت دارد که پدر زیر جنازه، نباید بذارن پدر زیر، چون داغ دیده است، داغ دیده است. ما ها نباید بذاریم آقا هیچ پدری زیر جنازه پسرش بیاد. امام چون مکروه بود گفت جوونا بیان، یعنی این اندازه هم حاضر نیه از دین فاصله بگیرد. آقا تک تا کجا بگم آقا، ادائنو به دین الله. و چهارم، چهار تا دیگه، الحابسو نفسهو علی ذات الله. امام کسیه که خودشو وقف دین خدا کند، وقف همه چیشو در راه خدا بده، همه چیشو در راه خدا بده، از دین دفاع کند. امرو من این کارو میکنم. نامه معناش این هست. میفرماید معضلات ما این است که اوضاع اینه، امام هم باید کسی باشد که خودشو وقف کند در راه خدا. منم میکنم، همه چیمو میدم. امشب حتی بچه های خواهرشون دیگه روزه بخونم، شب جمعه است، شب زیارتی حسین ابن علیه. دیگه میخوام یه کلمه بگم. بچه هاش آقا یکی 10 سال بوده که 9 سال 10 ساله که نمیتونه دفاع کنه. بچه 10 ساله تو خونه داری؟ این نگاهش بکن. کلاس چهارم میشه دیگه، کلاس چهارم، کلاس سوم. این نگاه بکن اصلا، این که نمیتونه بره. مظلومیت امام حسین به جایی رسید آقا، بچه ها اومدن امامتش کنه. بچه ها اومدن ازش دفاع، کسی دفاع نمیکنه. زینب هم آورد تو یه خیمه آب نداشت صورت اینا رو بشورد، اما من در مقتل دیدم چشماشون رو سرمه کشید، میخواست خوشگل شن، دلش بسوزه، عجل بره. خوبا رو باید بدی دیگه، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. این سرمه رو که کشید، الان خانوم ها بالا صدای منو میشنون، اینا شاید بفهمن، صورت های اینا رو بوسید، قربون صدقش میره دیگه. مادر محمدم اونم خب میبرمتون خیمه دایی، داییتون تنهاست. گوش بدین، خب مؤدب وایستین به دایی سلام کنید، بعد ازش خواهش کنید اجازه بده مام جونمونو بریم فدای تو کنید. یه جوری با اینا که بیبی چی نگد، گو اگه دایی اجازه نداد به مادرش فاطمه قسمش بدون. یا خال به حق امک. وقتی دست اینا رو گرفت آقا می آورد، میگن عمر صد چشمش در سپاهش میگفت ببینید رحم چه میکنه، زینب دو تا گلدسته رو دارد باره برادرش آماده میکند میدان بفرسته. اینا اومدن به دایی سلامی کردن، بعد گفتن آقا فرمودن نه، چون عبدالله جعفر نیست، اینا باباشون نیست، اذن پدرشون باید باشد. اینجا بی بی زبون اومد، خب حسین جان خود عبدالله به من وصیت کرده، گفته اگه کارگر خور نزا اکبر امام حسین قبل بچه های من، بچه های منو فدای اکبر امام حسین. امام بازم فرمودن نه خواهرم، اینا قابل نیستن، نمیتونن دفاع کنن، 10 سالشه 9 سالشه اینا رو برگردون. اینجا چون یادشون داده بود گفتن که یا خال به حق امک، حضرت منقلب شد، این دوتا رو بغل کرد، باهاشون وداع کرد. خیلی هم دلاورانه جنگیدن، اما یه جا صدا زدن دایی دیگه خواهرزاده هاتو داری. نمیدونم امام زنده بودن اینا رو دید ندیدم، اما اینو میگم تجسس، یکی رو گرفته بود زیر این بغلش، یکی رو زیر این پاهاشون میکشید زمین، هر چی زن تو حرم بود از حرم اومدن بیرون، اینجوری لطمه میزدن به صورتش. بچه های زینبن، اما دیدن مادر این بچه ها رفته تو خیمه، پرده خیمه رو انداخت، اصلا بیرون نمیاد. اما مادر این بچه ها کجاست؟ بعد برای عبدالله گفتن عبدالله هر کی شهید شد خانومت اول اومد، اما بچه ها شهید شدن. یه روزی سوال کرد گفت چرا بچه های من شهید شدن شما از خیمه نیومدی بیرون؟ آف 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 آف. اینم بگم خانوما گریه کنن بچه هاشون، گفت عبدالله هر مادری بچه هاشو دوست داره. گفت به خدا دلم لک میزد برای آخرین بار بیام محمد رو ببینم، اونو بغل کنم، اما گفتم نکنه حسین چشمش به من بیفته خجالت بکشه. صلی الله علیه و آله.